سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 75 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. مقاله‌ای که برای این قسمت در نظر گرفتم عنوانش هست Deep Margin Elevation versus Crown Lengthening. اومده Deep Margin Elevation یا همون DME رو با جراحی CL مقایسه کرده. البته من خودم این مقاله رو کامل نخوندم، چند وقت پیش اومدم شروع کنم بخوندن، حالا به دلایلی نصفه موند. الان که خواستم برای قسمت 75 یه مقاله انتخاب بکنم، گفتم به جای اینکه بیام یکی از مقالاتی که قدیم خودم خوندم و اینجا مطرح کنم، یه مقاله شروع کنیم که خودم هم کامل نخوندم و برای خودم هم تازه باشه. برای همین اومدم سراغ این مقاله. حالا با هم دیگه میخونیم، جلو میریم، ببینیم که موضوعات چجوریه و چی گفته. با من همراه باشید.
وقتی تو هستی آسمون پر از نوره، غم از قلبم هزارون سال دوره.
الهی نشکنی قلب من و تو، که هر کی عاشق قلبش بلوره.
نگاهم کن، نگاهم با نگاهت قصه ها داره. نگاهم کن که چشمت قصه های آشنا داره. خورشیدی تو نوری، تو دریایی که سر تا پا وروری.
بمان با من که قلبی من نمیره، کناری تا دلم آروم بگیره.
دلم افسانه ای جز عشق پاک ما نمیدونه،
که تنها عشق اون افسانه خوبی که میمونه.
قبل از اینکه این مقاله رو شروع کنیم خوندن، اول یه توضیحی بدم. ببینید، وقتی که ما داریم یک مسئله رو مطرح میکنیم، باید بدونیم که این توی این مقاله مطرح شده. ممکنه 100 تا مقاله دیگه باشه که نظرشون متفاوت باشه، مقاله های معتبرتر یا با اعتبار کمتر. ما الان فعلا میخواییم با کانسپت نویسنده این مقاله آشنا بشیم. یه ابسترکت گذاشته که توش توضیحات کلی داده که قرار ما توی این مقاله چه چیزهایی رو بخونیم. گفته میخوایم به کانسپت بایولوژیکال ویتس بپردازیم و اینکه در گذشته برای اینکه به این بایولوژیکال ویتس احترام بذارن، از روشهایی مثل جراحی استفاده میکردن که میومدن بافت پریودونتال و استخوان و لثه رو حذف میکردن تا اون لبه های رستوریشن عمیقمون با به اصطلاح بافتای اپیتلیوم و کانکتیو تیشو اینا فاصله پیدا کنه. و خب روش‌های ادیتیو میگه کم کم داره جایگزین این روش‌های حذفی میشه. میخوایم اینا رو بررسی بکنیم. روش‌های ادیتیو مثل همون DME که توی دنتکست زیاد در موردش صحبت کردیم، میگه اینا داره جایگزین میشه. ما میخوایم راجع به DME صحبت بکنیم، اثرات DME توسط مواد و متریال مختلف رو ببینیم، و اینکه فرضیه اولیه‌مون اینه که اگرچه جراحی CL همچنان پروسه ارزشمندیه، اما اندیکاسیون هاش باید کاهش پیدا بکنه، به خاطر اینکه DME هم روش تایید شده ای هست و به نظر میرسه که توسط بافت ها به خوبی تحمل میشه. میگم این فرضیه این مقاله است. ما این مقاله رو میخونیم با هم دیگه ببینیم که این فرضیه چجوریه، مطالب رو چجوری مطرح کرده و توضیحاتش به چه شکل هست. در قسمت اینتروداکشن اومده توضیح داده که دندان پزشکی مدرن و جدید داره میره به سمت کانسپت های کانزرواتیف تر. مثلا اینکه الان عمر پوسیدگیمون هرچی باشه دیگه یه ضرب نمیریم سراغ درمان ریشه، میریم سراغ درمان های کانزرواتیف تری که قبلا توی پادکست های قبلی هم توضیح دادم، مثلا همون کانسپت پریفرال سیلزون و مسائل دیگه که حالا جاش اینجا نیست بگم. یا به جای اینکه بیایم یک رستوریشن کامل بذاریم روی دندون که کل دندون رو در بر بگیره، از رستوریشن های استفاده میکنیم که فقط بعضی از سطوح دندون رو میپوشونن. یا اینجوری که حالا این مقاله گفته، حالا جای بحثم داره، این که درمانایی که شامل پست و کور هستن الان نسبت به گذشته خیلی محدودتر شدن. ولی یکی از مشکلات این درمانهای کانزرواتیو تشخیص حد و حدود اونهاست، این که بدونیم ما تا چه حدی میتونیم کانزرواتیو تر باشیم و تا چه حدی میتونیم تهاجمی عمل بکنیم. و توی این مقاله میخوایم راجع به دی ام ای صحبت بکنیم روی دندونهای خلفی و بدونیم نتایجش روی اون بافت پریودونتیم اطراف دندون به چه شکل هست. و حالا اینکه ما دی ام ای بکنیم، بافت پریودونتیم رو دست نخورده نگه داریم، یا اینکه بریم سراغ درمانهای تهاجمی تری مثل جراحی سی ال. حالا بایولوژیکال ویدز چیه؟ بایولوژیکال ویدز اتچمنت جینجیوالی در طول سطح ریشه دندونه. اما از کجا تا کجا؟ از کورونالی ترین قسمت اتچمنت اپیتلیوم تا اپیکالی ترین قسمت اتچمنت کانکتیو تیشو. کلن هم بر مبنای مطالعاتیه که توسط فردی به اسم گارگیولو روی جسد انجام شده که اومده کامپوزیشن بایولوژیکال ویدز و اندازه هاش رو در آورده. نکتش هم اینه که توی این مطالعات بایولوژیکال ویدز شامل سولکوس نیست و اندازه هم به این شکل بوده که اندازهش 2.4 میلیمتره که 97 میلیمترش برای اتچمنت اپیتلیومیه و 1.7 میلیمترش هم برای اتچمنت کانکتیوه که پایینش قرار داره. و بالای این دوتا اندازه گیری سولکوس هستش که اندازه متوسطش 69 میلیمتر تعیین شده. در مورد این ترکیب بایولوژیکال ویدز یه نکته ای که هست اینه که اندازه اون قسمت اپیتلیال اتچمنتش خیلی متغیره، میتونه از 1 میلیمتر باشه تا 9 میلیمتر، اما اون قسمت کانکتیوش تقریبا ارتفاعش میشه گفت ثابته. یه فرد دیگه اومده روی این بایولوژیکال ویدز مطالعه کرده به اسم اشمیت و نشون داده که این اندازه‌گیری ها رو نمیشه به شکل ثابت مشخص کرد، گفت همه همینن. بعد یک رنجی داد و گفته که متوسط بایولوژیکال ویدز از 2.15 تا 2.30. و نکته ای هم که هست باید بدونیم که اون اتچمنت اپیتلیومی ضعیف‌تره نسبت به اون اتچمنت کانکتیو، به خاطر اینکه اون اپیتلیوم با همیدسموزوم وصله به سطح ریشه، ولی اون قسمت به اصطلاح کانکتیو تیشو با استفاده از الیاف کلاژن افقی متصل شده به سطح ریشه، برای همین هم مستحکم‌تره. وقتی که شما پروب میذارین توی سولکوس، اون پروبتون نفوذ میکنه به اون قسمت اتچمنت اپیتلیومی، اون قسمت های اولش رو نفوذ میکنه و در قسمت های اپیکالی متوقف میشه. اپیکالی اون جاهایی که دانسیته و لایه سلول های اپیتلیالی بالاتره و وارد بافت همبند هم نمیشه. و نکته اینه که وقتی که ما داریم پروسه های رژنراسیون و بهبود بافت پریودونتال رو انجام میدیم، هر چقدر اون بافت کانکتیوی که به دست میاریم بیشتر باشه بهتره. به طور کلی پذیرفته شده که وقتی که داریم یک رستوریشن برای دندون میذاریم، باید به بایولوژیکال ویتس احترام بذاریم. در غیر این صورت اگر بیایم یک رستوریشن عمیق بذاریم و به اون بایولوژیکال ویتس تجاوز بکنیم، باعث برانگیخته شدن پاسخهای التهابی توی اون بافت پریودونشی میشه. علتش چیه؟ علتش اینه که اون رستوریشن عمیقمون میاد یک بایوفیلم میکروبی رو توی قسمت‌های عمیق لثه و پریودونشیم جایگزین میکنه. وقتی که اون میکروب رو اونجا قرار میده، اون واکنش‌های التهابی رخ میده که حالا بعدش هم ممکنه باعث ایجاد پاکت بشه و بلیدینگ و عفونت و التهاب و مسائل دیگه‌ای که باهاش آشنا هستیم. بر همین مبنا در سال 2010 ونزیانی اومد شرایط مختلف کلینیکی رو بررسی کرد، عمقای مختلف باکس های پروگزیمالی و اینها، و بعد یک طبقه بندی انجام داد که حالا ما توی هر حالت کلینیکی چه درمانی رو باید انتخاب بکنیم، که اینو من مقالش رو خوندم، احتمالاً بعداً پادکستش بکنیم. و بعد یه سوالی مطرح کرده اینجا، میگه وقتی که ما یک حفره عمیق داریم، قبلاً اون پوسیدگی خودش باعث تخریب اون اتچمنت جینجیوال شده، حالا اگر ما بیایم اونجا یک رستوریشنی قرار بدیم که اونجا بتونه باند خیلی خوب بگیره و همه چیش هم خوب باشه و ایزولیشن انجام بدیم، اون بافت نرممون واکنشش نسبت به این رستوریشنی که جایگزین پوسیدگی شده چیه؟ خوب میشه؟ هیل پیدا میکنه؟ رستوریشن رو تحمل میکنه؟ یا اینکه در هر شرایطی جراحی سی ال ضروریه؟ که حالا جواب نداده، احتمالاً جوابش رو بعداً توی مقاله میخواد بده. عنوان تیتر بعدی واکنش بافت پریودونشیم به مواد مختلف هست. میگه اطلاعات علمی خیلی کمی هستش که واکنش بافت پریودونشیم به مواد مختلف چیه، و اکثر چیزایی هم که میگه وجود داره مطالعاتیه که روی موادی انجام شده که الان دیگه استفاده نمیشن. یه سری خصوصیات ایدئال برای یک مادهی که قراره به عنوان ماده رستوریتیو زیر لثه کار بکنه مطرح شده، که حالا اینا مطرح شده ولی نمیتونیم بگیم که فقط ویژگی های ایدئال محدود به این هاست، ولی خب بدونیم ویژگی هایی هم که ذکر میکنه بایو کامپتیبیلیتیه، این که ستینگش دوال کیور باشه، ادهزیونس داشته باشه، فلوراید آزاد بکنه، رادیو اوپک باشه، هاردنس سطحی خوبی داشته باشه، توی مایعات دهان نامحلول باشه، میکرولیکیج نداشته باشه، کوفیشنت انبساط حرارتیش پایین باشه، شرینکیجش کم باشه، که خب هیچ کدوم از موادی که در حال حاضر ما توی دندان پزشکی داریم همه ی این ویژگی ها رو یک جا نداره. اولین ماده‌ای که توی این مقاله مورد بررسی قرار گرفته طلا هست. به یه مطالعه اشاره کرده که توسط فردی به اسم فرانک و همکارانش انجام شده، که این مطالعه روی سگ‌ها بوده. اومدن روی دندون‌ها یه سری حفرات زیر لثه کلاس 5 درست کردن و اینا رو دو گروه کردن. گروه اول رستوریشن‌ها رو به شکل نرمال انجام دادن، رستوریشن‌های طلا رو. توی گروه دوم اومدن فلپ زدن و بعد خیلی با دقت نگاه کردن و رستوریشن طلا رو گذاشتن به شکلی که به شکل کاملا پرفکت با این دیواره های حفره مچ بشه. بعد از 3 هفته هم اومدن اینا رو بررسی کردن. گروه یکمون که به شکل نرمال گذاشته شده بود اون رستوریشن، علائم التهابی رو توی اون بافت اپیتلیوم و کانکتیو تیشو نشون میداد و خب پلاک هم اونجا دیده میشد. اما توی گروه دو هیچ گونه ریمودلینگ التهابی وجود نداشت. و در نهایت هم اینجوری نتیجه گیری کردن که اون فرایند التهابی وابسته به حضور یا عدم حضور پلاک روی رستوریشن هست، که اونم باز بستگی به این داره که اون رستوریشنمون با دیوارهای دندون کاملا فیت باشه یا نباشه. و حالا همین طلا رو اومدن از یک جهت دیگه بررسی کردن، از جهت اینکه تکسچر سطحیش چجوری باشه. یه مطالعه انجام شده، اومدن این لایه پروگزیمال گذاشتن، روی بعضیاشون سطح صیقلی بوده، روی بعضیا سطح خشن بوده، و بعد خب حالا نشون داده شد که اولا مایع شیار لثه‌ای افزایش پیدا میکنه نسبت به دندون ریستور نشده. یعنی ما وقتی که این لایه میذاریم، این لایه پروگزیمال، مایع شیار لثه‌ای افزایش پیدا میکنه نسبت به حالت نرمال و دست نخورده، ولی روی اون حالتی که این لایه سطحش خشن هست ما تجمع پلاک خواهیم داشت. و این مطالعه هم در نهایت این نتیجه گیر رو کرده که تکسچر سطحی در یک ماده عامل اصلی این هستش که توسط لثه تحمل بشه یا نشه. ماده بعدی که راجبش صحبت کرده سرامیکا هست، که میگه سرامیکا در موردشون دیگه شکی وجود نداره که بایو کامپتیبلند و به راحتی توسط لثه تحمل میشن. آریان و همکارانش یه مطالعه انجام دادن و اومدن التهاب لثه رو بررسی کردن. التهاب لثه رو در اطراف دندون طبیعی و دست نخورده، دندونی که توسط رستوریشن های لیتیوم بیسیلیکات باند شونده ریستور شده و دندونی که روش روکش زیرکونیا گذاشتیم و با سمان زینک فسفات سمانش کردیم. میگه هیچ تفاوتی از لحاظ پلاک ایندکس، عمق پروب و بی او پی یا بلیدینگ آن پروبینگ بین اینها نبود. اما این مواد دندان پزشکی معمولا توی رستوریشن های غیر مستقیمی استفاده میشن که یا سوپراژنجیوالن یا در نهایت دیگه اینتراسولکولار. اما مشکل اصلی ما توی نواحی عمیقه، جایی که ما مارجین الیویشن رو انجام میدیم، و این مارجین الیویشن رو هم با استفاده از باند مستقیم مواد رستوریتیو به نتیجه میرسونیم. دو تا ماده اصلی هست توی این زمینه، یکی گلاساینومره، یکی کامپوزیته، که اینا با اون لثه‌ای که داره بهبود پیدا میکنه تماس پیدا میکنن، که حالا باید راجع به اینا بحث بکنیم که آیا اون لثه‌ای که داره بهبود پیدا میکنه این دو تا ماده رو خوب تحمل میکنه یا نه. ماده بعدی که در موردش صحبت میکنه گلاساینومره. من این قسمت رو میگم، کامپوزیت و بقیه مقاله رو میذارم برای دنتکست بعدی. مطالعه اولی که بررسی کرده یک مطالعه هیستولوژی توسط لوئیس و همکاران انجام شده، اومده بررسی کرده که ببینه اثر این اجزا و چیزایی که از گلاساینومر آزاد میشه روی رشد و متابولیسم سلول های اپیتلیالی همستر چیه. و خب بررسی کرده و متوجه شدن که این موادی که از گلاساینومر به اصطلاح ریلیز میشه، اثرشون روی سرعت رشد سلول توی اون چرخه رشد سلولیه و منجر به مرگ یا تاکسیسیتی سلول نمیشن. یعنی فقط سرعت رو تغییر میده، سرعت پروگرشنش رو توی اون سایکل سلولی، ولی منجر به مرگ نمیشه. توی مطالعه دیگه ای که حالا این کیس ریپورت بوده، بازم اینجا اومدن آنالیز هیستولوژیکال کردن. چجوری؟ یه سری دندونای هوپلس بوده که ریزورپشن خارجی داشتن، اومدن یه فلپ زدن و بعد اون حفره رو آماده سازی کردن و به وسیله گلاساینومر پرش کردن و بعد فلپ رو گذاشتن سر جاش. بعد از یک سال دندون ها رو کشیدن و اومدن بررسی کردن و خب نشون داده شده که اون بافت همبند یا اون کانکتیو تیشو به این ماده ما متصل میشه و سلول های التهابی خیلی کمی هم وجود داره. از چیزهای دیگه که اونجا مشاهده شد یک اپیتلیوم لانگ جانکشنال و یک سولکوس کم عمق بود. یا یه مطالعه دیگه ای رو مثال زده که نتایجی که ازش به دست اومده متفاوت بوده با این مطالعاتی که الان گفتم، باز روی سگ‌ها انجام شده و نشون داده که بعد از 100 روز از ریستور کردن اون دندون‌ها ما بون ریزوربشن داریم و اپیکال میگریشن اپیتلیوم. یه مطالعه دیگه رو باز مثال زده که اینم روی سگ‌ها انجام شده، میگه ما وقتی که روی ریشه دندون میایم گلاساینومر قرار میدیم، حالا یا ساب جینجیوالی یا سوپرا جینجیوالی، و قراره که اتچمنت جینجیوال به این به اصطلاح صورت بگیره، التهاب از لحاظ هیستولوژیکی اونجا دیده نمیشه. و یه مطالعه هم نشون داده که اگر کانکتیو تیشیمون با اون متریالمون جوین بشه، بین جوین و اتچ تفاوت قائل شده. میگه جوین بشه، اتچ منظورمون نیست، و ترمیم استخوان صورت بگیره، این مادهمون توسط بافتا به راحتی تحمل میشه. دو تا مطالعه رندومایز کلینیکال ترایال انجام شده توسط سانتا ماریا و همکارانش که اومدن پیوند کانکتیو تیشو رو روی ریشه های سالم و ریشه هایی که توسط گلاساینومر ترمیم شدن با همدیگه مقایسه کردن تو بازه های زمانی 6 ماه و 24 ماه. بعد از این مدت هم که فالو کردن، هیچ گونه تفاوت معنیداری بین این پروسه ها، حالا از لحاظ عمق پاکت و اتچمنت لول و بلیدینگ آن پروبینگ پیدا نکردن. و بنابر این مطالعات کلینیکی، گلاساینومر ماده ای که به خوبی توسط بافتای لثه‌ای تحمل میشه. باز دوباره توی همین مطالعه گفته به روش‌های دیگه، روش‌های ایمونولوژیک، اومدن فاکتورهای ایمونولوژیک رو توی اومای شیار لثه‌ای اندازه گرفتن، با پی سی آر اومدن اندازه گرفتن، ولی در هر صورت تفاوت معنیداری بین این گروه‌ها مشاهده نشده و مشخص شده، گفتم که گلاساینومر توسط لثه به خوبی تحمل میشه. یه محقق دیگه‌ای به اسم سانتوس حالا اومده بررسی کرده، گفته این نتایج خوب گلاساینومر از کجا میاد؟ از اون ادپتیشن مارجینال خیلی خوبش، از اینکه سطحش مثلا خیلی خشونت نداشته باشه، فلوراید و آلومینیوم آزاد میکنه، این مسائل باعث میشه که اتصال باکتری بهش خیلی سخت باشه و با این اتصال باکتری تداخل میکنه و باعث میشه که سطحش برای جوین شدن بافت همبند، بافت کانکتیو تیشو مناسب باشه. خب این پادکست رو اینجا به اتمام میرسونم. یه قسمت های دیگهش مونده که حالا راجب کامپوزیت صحبت میکنه، بعد راجب دی ام ای و مقایسهش با جراحی لثه سی ال. حالا اینا رو میذارم برای پادکست بعدی. چند تا کیس پریزنت هم داره که این کیس ها رو حالا خب نمیتونیم با پادکست عملا منتقل بکنیم مفهومشو، خود مقاله رو که بعدن گذاشتم اگر کسی خواست میتونه که این کیس ها رو هم ببینه. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. اوقات خوبی رو داشته باشید.